دوام میرم. خیلی از آثارشون انقدر بده که خودشون هم حاضر نیستن بدن به توضیح.
این بده از چه زاویه شما دارید ارزیابی میکنید؟
حتی از هر زاویه، از هر معیاری، یعنی هم از نظر فنی، اصلا خودشون معترفن که بده، خود مدیران ارشدشون هم معترفن که بده. خب ببینید چرا، چون
یعنی با علم به بد بودن بد میسازن و این بدسازی رو ادامه میدن.
نه نه، اشکال فکرشون اینه که تمرکز رو گذاشتن رو تولید. خب این حتی در خود صدا سیم خودمون،
یعنی تولید کمی.
بله، شما اومدید فضای خالی تعریف کردید به عنوان مثلا ده ها شبکه رادیو تلویزیونی، خب باید این تولید بشه دیگه. طبعا شما باید هزینه و سرمایه‌گذاری سنگینی بر تولید انجام بدید.
خب
در صورتی که، و بعد نگاه میکنید، اثرسنجی میکنید، میبینید که با وجود این همه شبکه و این همه سرمایه‌گذاری شما در عرصه تولید کردید، مخاطبتون پیام شما بهش نرسیده. ابتدایی تر پیام‌های شما رو خیلی از مخاطبان بلد نیستن و نمیدونن. خب این نشون میده که ما توی ابزار توزیعمون دچار مشکل اساسی هستیم و باید اون سرمایه‌گذاری که سنگینی که تو تولید میکنیم رو صرفه‌جویی کنیم درش و اون رو منتقل کنیم به بخش توزیع و سعی کنیم توزیعمون رو مهندسی کنیم. ما در زمینه توزیعمون بسیار ضعیف و بد هستیم و به خاطر همینه که به ویژه توی یکی دو دهه اخیر بسیاری از هموطنان ما اساساً، یعنی امکانات برایش، امکان گفت و شنود و گفتگو بین خیلی از هموطنان کاسته شده، چون خیلی اصلا از اطلاع ندارن یا از پیام یکسانی بهره مند نشدن. مثلا طرف می‌بینید 30 سالشه 40 سالشه تا حالا از شبکه‌های تلویزیونی داخلی استفاده نکرده. این دلش فقط این نیست که مثلا شبکه‌های تلویزیونی خارجی ممکنه تو برخی عرصا چیزهایی رو نشون بدن که مثلا در داخل نشون داده نمیشه. نه،
آها، شما میگید که مشکل سخت افزاری نیست، نرم افزاریه. مشکل شکلی و فرمی هست، مشکل محتوایی نیست.
بله، در درجه اول مشکل اینه که ما ننشستیم به طور جدی به ابزارهای توزیع خودمون فکر بکنیم و همونقدر که در تولید خودمون ریسک پذیریم و درها کار میپذیریم که آره میسازیم که این کارها کیفیتش هم ضعیف در میاد.
اگه چی کار بکنم به نظر شما
باید مطلوبه؟ باید اون در واقع کاهش بدیم هزینه هامون رو در عرصه تولید و ببریم هزینه سرمایه‌گذاری کنیم در بخش توزیع، اونجا هم قابل خطر بریم. یعنی بگیم باشه من در واقع میام یه سرمایه‌گذاری عظیم میکنم، خطرش رو هم میپذیرم به این امید که بتونم ابزارهای توزیع خودم رو ارتقا بخشم.
خب یعنی مثلا شما میگید که ما اگر در نظر بگیریم بودجه یکسان، قرار نیست افزایش پیدا کنه برای شرکت، مثلا بودجه 100 میلیارد تومان در ساله، این 100 میلیارد تومان در سالو به جای اینکه بیاد عمدهشو خرج تولید بیشتر کنه، بیاد عمدهشو خرج تولید بهینه تر و بهگزین بکنه و هزینه بیشتری رو صرف ارتقاء توزیع همون محتوای کمتر بکنه.
بله، تمام. بله، چیزی. و این سازوکار خودشو داره دیگه. یعنی شما در درجه اول باید پژوهش درباره توزیع داشته باشید. اینطور جدی، خب باید پژوهشگرانی اتاق فکرای تشکیل بدید اساساً به طور جدی در مورد بسترهای امروزی توزیع مطالعه کنن،
پژوهش و آینده پژوهی کنن.
بله، روند پژوهش.
بخاطر اینکه دلیل نداره ما همیشه دنبال رو روشایی باشیم که داره در اروپا و آمریکا جواب میده. ممکن اینجا جواب بده، ممکن اینجا جواب نده.
بله.
و ممکنه که بخشی شما بتونیم از اونجا الهام بگیریم و بخشیشو با نمونه‌های خلاقانه بومی بتونیم تداعی بکنیم.
اصلا تقلید کردن چه پژوهش نمیخواد. ما برای اینکه
آخه اینا پژوهشی که انجام میدن صرفا ترجمه انگلیسی به فارسی کاری که اونور داره اتفاق میفته.
بله، نه اون چیزا چه؟ نه، پژوهش جدی باشه. بله، نه پژوهش باید واقعا پژوهش باشه و بعد بتونه مسئله ما رو حل کنه. ما بحران توزیع داریم. من تأکید می‌کنم مشکل توزیع نداریم، بحران توزیع داره صنعت رسانه ایران و این برای او بحران اقتصادی ایجاد کرده، بحران فرهنگی ایجاد کرده، بحران سیاسی ایجاد کرده، بحران اخلاقی ایجاد کرده. ما باید بتونیم در واقع بحران توزیع کننده های خودمون رو حل و فصل کنیم، به طور جدی بهش فکر بکنیم، مقررات گذاری بکنیم براش و از در واقع صحبت های غیر کارشناسی، صحبت هایی که میتونه در واقع تلقی کاریکاتوری از اونها ایجاد بشه هم اجتناب بکنیم.
یه مقدار ممکنه مثال نامتجانسی باشه، اما همون قدر که ما با وضعیت بحرانی در صنایع غذایی مواجهیم از حیث بسته‌بندی، در صنایع رسانی و فرهنگی و هنری هم مشکل داریم و بحران داریم از حیث شبکه توزیع.
بله، مثال خیلی دقیقی بود دیگه. بله، ما در صنایع غذاییمون، ما مثلا به لحاظ جغرافیایی سرزمین داریم که قابل چشته برای انواع اقسام محصولات غذایی، مون تا اینها رو به صورت خام میدیم به کشورهای همسایه و اونها بسته‌بندی میکنن.
زعفرون ما رو جاهای دیگه بسته‌بندی میکنن.
حتی قبلا بسته‌بندی میکنن، باز یه اسمی از ما بود، الان که دیگه اسم ما رو محو کردن و به نام خودشون در واقع بیان. خب این همین مسئله توی رسانه به یه شکل دیگه البته وجود داره و اون واقعا این اونجاییست که باید مدیران فرهنگی کشور به طور جدی تمرکز و سرمایه گذاری کنند.
آره بداهتن عنوانی که به ذهنم میرسه خامفروشی در عرصه فرهنگ و هنره.
بله بله. شما ببینید مثال بزنم، باز این مثال مصداق نیست که عرض میکنم. شما ببینید یه زمان ژاپنی‌ها وقتی محصولات تولید میکردن، مثلا میگفتن میمدن رمان پینوچیو رو تبدیل میکردن به یه انیمیشن که حالا باز در واقع تفصیل که خودشون دوست داشتن، یا سندباد مثلا ما رو میگرفتن و اصراری برای نداشتن که مثلا بگن اینها مربوط به فرهنگ ماست. اما ببینید از یه جایی به بعد شرق دور ژاپن مثلا میاد ایکیوسان میسازه، یا کره جنوبی مثلا جومونج میسازه، دیگه میان ادبیات و در واقع فضای داستانی کشورهای دیگه و فرهنگی دیگه رو میگیرن، اخذ میکنن و اون رو در واقع
مصادره به مطلوب
میکنن، مصادره میکنن در فرهنگ خودشون باز تولید میکنن. و شرطا حالا یه فرد کره بالاخره در تصورات خودش میتونه افتخار بکنه مثلا من چنین گذشته داشتم
و به روی خودشون هم نمیارن. آره. که الهام گرفته از فلان پهلوان یا قهرمان ایرانیه.
آره، نه تنها الهام گرفته، بعضی نقاط اساسا به نظر میرسه چه رونوشت کامل گرفته شده و اون هم رحمت به روی خودشون نمیارن. تو ایچی سان
ما هم خیلی به روی خودمون نمیاریم.
بله
ما... الان ما داریم به روی خودمون یه مقدار میاریم، ولی
ما همون فرنگ خودمون رو بتونیم باز تولید کنیم کافیه. یعنی فرنگ ما اونقدر غنی و در واقع ساز و برگ زیاد داره که بتونیم اونها رو باز تولیدهای مخرب داشته باشیم، کافیه.
ممنونم، خیلی استفاده کردیم از نکات جناب آقای سید مهدی ناظمی. انشاءالله در قسمت‌های بعدی هم با نظرات کارشناسیشون همراه خواهیم بود. میان برنامه رو میشنویم و میبینیم و در خدمت شما هستیم با بخش سوم برنامه شبکه نقد.
شبکه نقد.
خب در خدمتم.
خب این شما شاگردان معمولا کی صداتون میکنن؟ استاد، مربی، آقای مردانی؟
هرچی دوست داشته باشن صدا میکنن.
نمیشه که اینجوری، یه وقت اگه یکیشون حوض کنه دوره جون بگه هو یارو، جوابش بسه بقیه میدی؟
اگه نفهم من این توی صدا کرد بیشتر تحویلش میگیرم.
بس واقعا استادی. شنیدم یکی از شاگرداتو تنبیه کردی چون راه افتاده تو خیابون زور بازوشو نشونه خلق الله داده. تنبیه اون شاگردی که زور بازوشو خرج تجاوز و کشتن یه دختر میکنه چیه؟ تنبیه شاگردی که یه تنه یه خونه رو سر یه خانواده بدبخت خراب میکنه چیه استاد؟ بشین پشو درازنشست کلافت پامرغی چی؟
تنبیه که هم وظیفه شماست، کار من نیست.
من وظیفه خودم خوب میدونم. میخوام بدونم شما وظیفه خودت چقدر میدونی؟
وظیفه من اینه که هر جایی که این بچه ها کم آورد و با روسیایی خواست برگرفت و این باشگاه، بازم راش بودم و زیر بارو براشو بگیرم.
بله این که وظیفه استادیته، وظیفه معلمیته، درسته. من میخوام وظیفه وجدانیتو بدونم، میخوام بدونم اون چی میگه.
اینا فقط شاگرده ای من نیستن، بچه های منن، عزیزای منن.
شما فکر میکنه همه این لاشخورای جنایتکار و خلافکاری که راه میفتن تو شهر از زیر بوته عمل اومدن؟ نه، همشون عزیز خانواده اینا.
خب در این بخش برنامه شبکه نقد در خدمت مهمان اول تلفنیمون هستیم، جناب آقای محسن سوهانی، کارشناس و مدیر رادیو نمایش.
سلام و درود بر شما آقای رستگار عزیز و همه عزیزانی که در برنامه حضور دارن.
سلامت باشید. ما همونطور که در جریان هستی تا اینجای برنامه صحبت کردیم در مورد وضعیت شبکه نمایش خانگی، آثاری که ما در ایران داریم و گذری هم پرداختیم به صورت خیلی مختصر در مورد وضعیت شبکه نمایش خانگی و آثار پخش شده در کشورهای دیگه، مخصوصا حالا آمریکا. در قسمت اول برنامه شبکه نقد طبیعتا ما داریم در مورد کلیات صحبت میکنیم و از قسمت بعدی وارد مصادیق و مورد به مورد مجموعه ها، آثار و سریال خواهیم شد. در این باره میخواستیم نظر شما رو هم بشنویم.
خیلی متشکرم. خب ببین، هر تکنولوژی یا فناوری نوظهوری هم فرصت هم تهدید. فرصت از جهت اینکه یک امکانه، یک بستر، یک ابزاره، و تهدید از این جهت که فناوری فرهنگی هم سوار بر خودش داره، فرهنگ وارداتی رو هم میتونه تحمیل بکنه. روی همین اصل اگر نگاه مدیریت فرهنگی داشته باشیم، خیلی مهمه که این ابزار و فناوری های رسانه حضور رو بتونیم تسخیر بکنیم. این کلید واژه تسخیر رو هم که به کار ببرم، خب آقای دکتر فخرالدین شادمان، من همیشه از ایشون در واقع مثال میارم، یه کتاب معروفی هم دارم تسخیر تمدن فرهنگی که این رو شرح دادن و از این کلید واژه استفاده در باب نسبت بین ابزار رسانه و فرهنگ پژوهش ها و مقالات متعددی هست، یعنی به حال موضوعیه که محل بحث بوده همیشه. به حال کشور
ما معنیش فکر میکنم شبیه مصادره به مطلوب باشه،
به نوعی مصادره به مطلوب به این معنا دقیق تر که شما باید تمام پیشگی های تکنولوژیک یا ابزاری اون رسانه رو بشناسی، به اون ویژگی های فرهنگی و مؤلفه های فرهنگی کشور خودت هم اشراف داشته باشی.
درسته.
و بتونی اینها رو در واقع با هم همگون و هماهنگ پیش ببری. حالا اینکه ما سازمانی به نام ساترا تأسیس شده و این وظیفه رو بر عهده گرفته، به نظرم اتفاق بسیار حرفه‌ای و دقیق و
مبارکی
هستش. بله
درسته. الان وضعیت آثار شبکه نمایش خانگی رو شما چه جوری می‌بینی؟ چه از حیث یک مصرف کننده و یک شهروند جمهوری اسلامی، چه از نظر یک کارشناس و مدیر فرهنگی؟
ببین، ما یک نقطه طلایی داریم در نسبت میان تمام این زوایا و ابعادی که دارم میگم، یعنی به هر حال تولید فیلم و سریال برای نمایش خانگی به ارزش یک صنعته. در این حال که رسانه
یه هنر صنعته.
بله، و اون جنبه اقتصادیش رو هم باید در نظر گرفت. خب از جهتی بود فرهنگی داره، یعنی باید متناسب و متناظر با اون مؤلفه ها و شئون فرهنگی ما باشه. از طرف دیگه ما اون میل و سلیقه مخاطب رو داریم. تو علوم ارتباطات هم یک دسته نظریات هستش که نظریات هنجاری میگن اصطلاحاً. و در واقع دو سر یک طیفه، یک سرش اصطلاحاً مصلحت، یعنی اون چیزی که صلاح و اون مؤلفه های فرهنگی ما اون به هر حال گفتمان و حالا توی
اون چه که بهتر است باشد.
بله، اون چه بهتر است باشد. آن سر طیف هم نیاز و میل مخاطب رو داریم و
آنچه که نیاز داریم باشد.
بله، حالا اونچه که مخاطب ما میپسنده، ذائقهش میپسنده، این وسط یک نقطه طلایی رو باید پیدا کرد که تمام این زوایا رو به طور مطلوب
نقطه طلایی نموداره در واقع.
بله دقیقا، یعنی نقطه ایه که هم به هر حال اون بود مهم میل و نظر مخاطب رو داشته باشه، کارها از نظر تکنیکی هم غربی باشه، به روز باشه، اون جنبه فرهنگی شمول فرهنگی رو داشته باشه و در این حال در واقع بتونه تمام این عوامل زمانی ها رو پوشش بده. اون چه که الان هست تا نقطه مطلوب فاصله داره
و فاصله زیاد.
بله همینطوره. و به نظرم ساترا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار، اصولا قانون و هنجار خودش فرهنگ آفرین هست،
درسته،
میتونه در واقع
تنظیمگری کنه،
برای رسیدن به نقطه طلایی و برای فرهنگ سازی، یعنی در طول زمان یک فرهنگ بومی تولید و عرضه شبکه نمایش خانگی در کشورمون مواجه بشیم. ولی در حال حاضر کارها اولا کلا بخوام بگم از نظر تکنیکی و ساختار و به هر حال اون جنبه های فنی تولید به نظرم کارهای خوبیه که داره تولید میشه، از کیفیت ساختاری محصول برخوردار، ولی از نظر محتوایی خب به هر حال خیلی بعضا فاصله داریم. بعضی کارها تولید میشه که حتی اون رده بندی سنی مخاطب هم درست درش لحاظ نمیشه و به هر حال کارهایی که خانواده میشینه و تأثیرات نامطلوبی میذاره، شاید خیلی جاهای دیگه دنیا باشه که حتما همینطوره، خیلی اتفاقا قانونمند برخورد میکنن، طبقه بندی سنی با حساسیت بیشتری
بله و شوخی ندارن با تولید کننده و توزیع کننده
به هیچ وجه. تولیداتی که الان شاهد هستیم از نظر محتوا به نظرم خیلی جای درنگ داره و
نیاز به اصلاح.
نیاز به اصلاح.
ممنونم، استفاده کردیم از جناب آقای محسن سوهانی، کارشناس و مدیر محترم شبکه رادیو نمایش.
من زخم خوردم از کسی که باورش سخت برات، حالا که تو کم طاقتی من دقیقت میکشم به جات. یه کاری میکنم غمت از این که هست کمتر بشه، چرا شبای تو فقط باید با گریه سر بشه. با من به فکر رد شدم از اون که زخمیت کرد، باش با من به آرامش برس، وحشت نکن خون سر باش، تو برو به رویات برس، من به همینم دل خوشم، من تا شبی که زنده ام کابوس ها تا میکشم. که سهم تو وحشت نشه، که ترس از آدم مکار برای تو عادت نشه. هر کاری میکنم برات باشه گناهش پای من، با مرگ حالم بهتره، تو زندگی کن جای من. با من به فکر رد شدم از اون که زخمی کرد، باش با من به آرامش برس، وحشت نکن خون سر باش.
شبکه نقد.
و به نظرتون حقوق کاربران در این پلتفرم ها رعایت میشه یا نه؟
خیلی حداقلیه فعلا، یعنی خیلی جا داره که پلتفرم ها روی حقوق مخاطبان بیشتر کار بکنن، روی کیفیت آثارشون، روی محتوایی که تولید میکنن، اینها خیلی هنوز جا داره، ولی فعلا حداقلیه.
من چون زیاد قیمتاشون رو اطلاع ندارم، راجع به قیمتاش نمیتونم زیاد حرف بزنم، ولی خب این که الان دسترسی کاربرا خیلی راحت شده به این
نسخه های غیر قانونی شون.
نه اصلا مثلا من یادم اون موقع ها مثلا یه فیلم های مثل شاهگوش که مثلا ساخته شده بود، خب ما باید میرفتیم تو مغازه ها میرفتیم میخریدیم، دسترسی چه مقدار سخت بود و اینا، آیا مثلا مغازه در میخونم و اوورده نیورده آقا میاره نمیاره، اینجوری بود. ولی الان خب همه پای کامپیوتر میشینن اشتراک بگیری، خب از این نظر خب خیلی خوبه، دسترسیشون خیلی راحت تر شده، ولی از نظر قیمتی نمیتونم نظر بدم چون نمیدونم اصلا قیمتشون چقدره، ولی میدونم خیلی ارزون نیست. من یه سریال خارجی رو میخواستم بگیرم، یعنی حتی فقط میخواستم چون این برام مهم بود که اون سریالی که میخوام بگیرم دوبلرش اون کسیه که من مد نظرمه، میخواستم فقط یه خورده امتحان کنم که اگر اون آدم تو این فیلم حرف زده من این اشتراک رو بگیرم. خب این امکان برام فراهم نبود، اون اشتراکم واسه همین یه امتحان 100,000 تومان برام آب میخورد، برای همین اصلا بیخیالش شدم. این میدونم که گرونه، میدونم چون من فقط حداقل اگه میشه مثلا من اینو یه امتحان بکنم ببینم که آیا همون چیزیه که مد نظر اینه اون دوبلوری که من میخوام حرف زده یا نه، چون شنیدم که مثلا یکی از این پلتفرما داره اونو ارائه میکنه، بعد نشد نتونستم بفهمم، برای همین از خیرش فعلا گذاشتم تا ببینم میتونم بالاخره این فیلمو پیدا کنم با اون صدای مورد نظرم.
ببینید از لحاظ کیفی کارا خیلی خوب نیستن، یعنی مخاطب رو بیشتر گول میزنن با ستاره هایی که میارن، شاید مثلا هر پلتفرم مثلا 6 تا کار در حال پخش داشته باشه، شاید یه کار خوب و ارزش تماشا داشته باشه مثلا توی برنامه هاش، به خاطر همین نمیشه گفت خیلی این اتفاق افتاده باشه. حالا الان پلتفرم ها رفتن روی به سمت سرمایه گذاری روی فیلم های سینمایی که حالا جنگ جهانی سوم کار نما بود، حالا انشالله کارهای سینماییشون هم میذاره.
به نظرم خیلی زیاد نیست، یعنی مثلا همزمان که شما دارید اشتراک پرداخت میکنید اما تبلیغات رو هم میبینید. به نظرم این خلاف در واقع حقوق کاربر هست.
حقوق کاربران نمیدونم چه حقوقی دارن.
در خدمت شما هستیم با بخش سوم مهمانان قسمت اول برنامه شبکه نقد. در این بخش در خدمت دو نفر از پژوهشگران و دوستان عزیزمون هستیم که میخوایم درباره یک سرفصل بسیار مهم و بسیار مقفول صحبت بکنیم با شما که شاید اکثرتون تا به حال این عنوان حتی به گوشتون هم نخورده باشه، ولی ما توی این برنامه در شبکه نقد انشالله بنا داریم هر قسمت اینو مهمان گوش ها و ذهن زیبای شما کنیم و بهش بپردازیم، توضیحش بدیم و ایزن به صورت مصداقی و موردی هم تا جایی که باعث روشن شدن ابعاد و زوایای پنهان بشه هم بهش بپردازیم. در خدمت آقای مهدی رفیق دوست هستیم و آقای محمد رضا معرفی. در خدمتون هستیم، بفرمایید و شروع بکنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
سلام آقای معرفی.
منم متقابلا سلام عرض میکنم در خدمت.
خب این سرفصلی که ما میخوایم بهش بپردازیم بحث حقوق معنوی مخاطبه. حقوق معنوی مخاطب یک کلان سرفصل و یک کلان مفهومه که در کشورهای صاحب فرهنگ و اقتصاد هنر بسیار حائز اهمیته و مبنا قرار داده میشه برای سیاستگذاری مختلف، از سیاستگذاری‌های تولیدیشون و توزیعی تا سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالیشون. هر جا در هر جای دنیا یه تعریف مختص خود همون کشور و جغرافیا رو میتونه داشته باشه، اما اون چه که مراد ماست از حقوق معنوی مخاطب، این حقوق حقوقی هست در کنار حقوق مادی مخاطب. و حقوق معنوی مخاطب به تعبیر ساده، من بخوام ساده سازی کنم و بعد وارد بحث بشیم توسط های رفیق دوستای مروی، یعنی توجه به آنچه حق مخاطبه در محتوا و در آثار طلب بکنه و بهش برسه. در سینما هم اینو ما میتونیم داشته باشیم در قالب فیلم های سینمایی یا در قالب سریال ها و شبکه نمایش خانگی، که اینجا مراد بحث ما به جز این قسمت ابتدایی که قراره به صورت کلی این مفهوم رو تبیین بکنیم، طبیعتاً حوزه شبکه نمایش خانگی و آثار و سریال های متعلق به اون بستر هست. خب آقای معرفی از شما شروع بکنیم، در مورد حقوق معنوی مخاطب بر ما یک توضیح بدید. ما در ایران کجای این مفهوم هستیم؟ این مفهوم چقدر به رسمیت شناخته میشه توسط اجزا و اضلاع مختلف چرخدنده های فرهنگ، هنر، رسانه و اقتصادیش؟ و اینکه دنیا کجای این بازی قرار داره و چه میکنه با این مفهوم؟
من بحثمو با یه مثال شروع میکنم. ما تقریبا در دو هفته اخیر تهران و بسیار از نقاط کشور فضای به شدت آلوده ای رو تجربه میکرد. هوا بسیار آلوده بود ولی بسیاری از مردم به دلیل نیازهایی که داشتن سر کارشون حاضر میشدن. فرهنگ و محصولات فرهنگی مثل هوایی که تنفسش میکنیم. شاخصها و آلاینده هاشو بسیاری از ماها درست بلد نیستیم اندازه گیری کنیم.
رهبری هم این نکته رو تو بیاناتشون دارن.
استعاره از ایشون گرفتم این مطلب. آره. و همون با همین منطق بسیاری از محصولات فرهنگی مثل کپسول های گازی میمونه که ما پیش روی خودمون باز میکنیم و اینها رو استنشاق میکنیم. حالا اگر این گاز سمی باشه قطعا مثل آسیب هایی که تو دوران دفاع مقدس جنگ تموم شد، تبعات فیزیکیش تموم شد، ولی کسایی که آسیب شیمیایی دیدن هنوز باهاش دست به گریبانن و بعضی از اونها عزیزان بعد از 30 سال دارن به شهادت میرسن. پس ما با یه ماجرای مواجهیم که احتمالاً دیده نمیشه. ما اگر توی اگه مردم رو در کار سخت روزانه و وضعیتی که دارن مثل یک مجموعه‌ای که در یک معدن مشغول فعالیت هستن که با تمام توانشون سعی در همت برای آباد کردن زندگی و کشورشون دارن در نظر بگیریم، این معدن سخت ممکنه یه سری گازهای توش متساعد بشه و برای همین یک سری قناری‌های اینجا نیاز هستن که زودتر از همه گازها رو تشخیص میدن و واکنش نشون میدن برای اینکه جامعه به اون حد خطر نرسه. شما اینجا بطری آبی گذاشتین برای اینکه ما ازش استفاده کنیم و بهره ببریم. این بطری آب از یه حدی لبه تر باشه میفته، یعنی کارکرده استفادهش رو از دست میده،
چون تعادلش از دست
میده. پس ما بسیاری از موضوعاتی رو که تو فضای عمومی تحت عنوان حقوق معنوی مخاطب میشناسیم عملاً موقعیت‌های لب مرزیه. مثل اینکه ما در یک تفریح کوهستانی رفتیم، یک بلد راهی کنار ما هست میگه از این لبه دورتر نرو، میافتی. چه به جنبه کوهنوردی حرفه‌ای رفته باشی و چه به جنبه سرگرمی، اون عرصه عرصه خطره، از اونجا شما بیافتی
خط قرمزه.
خط قرمزه. ولی این همه فضا نیست. ما این میز به این بزرگی رو داریم، اینجا میکروفون هست، اینجا میز یادداشت من هست، این آب میتونه اینجا باشه در یک جای امن. حالا میگیم بیرون از لبه پرتگاه بیا تفریح کن، سرگرمی داشته باش، آموزش ببین و رشد کن و وضعیت موجودتو به وضعیت مطلوب تغییر بده. این یه خلاصه ای از اتفاقیه که داره میفته و ما به دلیل اینکه این سطح و فلت میبینیم و هیچ پرتگاهی براش در نظر نمیگیریم، از اونورم هیچ هرم رشدی رو براش متصور نیستیم، عموما راحت از کنارش میگذریم. این فکر میکنم برای شروع میتونه یک مثال ملموسی رو برای مخاطبین عزیز ما
نه مثالای مختلفی که گفتی خیلی ملموس بود و خیلی واقع بینانه هم بود، تطابق داشت با وضع حال ما. آقای رفیق دوست، در خدمت شما هستیم، شما بفرمایید.
در ادامه صحبتی که آقای مروی کردن، واقعیتش اینه که یه خلط مفاس و یه شیطنتی اینجا شده. تا شما میگید حقوق مخاطب، یه عده میگن خب رگولاتوری سانسور فلان بیسار، و این اینجوری نیست. این ماجرا خیلی فراتر از این حرفاست. ببینید تو بحث رگولاتوری به طور خلاصه اگه بخوایم ورود بکنیم،
عملاً سلبی ترین حالت و شق ممکن رو تصویر سازی میکنن
که بعد اونو به سلیقه مربوط میکنن و بعد خیلی
چون دوستان تختای کنن، دوستان نادیده گرفته بشه این مبحث.
ولی واقعیت اینه که تو بحث رگولاتوری یه پرانتز داشته باشیم. اولین بار در سال 1915 شرکت‌های در واقع کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی میرن دادگاه تو ایالت اوهایو تو آمریکا و شکایت میکنن از دولت آمریکا که آثار اینها رو در واقع ممیزی میکنه. اونجا دادگاه میگه که، و اونا استناد میکنن به متمم قانون اساسی و بحث آزادی بیان تو قانون اساسی آمریکا و اون قانون آزادی بیان. دادگاه توی اوهایو میگه که در واقع این آثار نمایشی و تصاویر متحرک جزو قانون آزادی بیان نیست و باید بررسی بشه. این قانون هنوزم پاورجاست و از اون موقع تا همین الان داره اجرا میشه و خیلی هم جدی داره و تو حالا شکلای مختلف داره دنبال میشه.
در حالی که ما مردم و مخاطبین رو فریب میدیم.
آره ما میگیم تو آمریکا
همه چیز آزاده، بلد. آثار و محصولات آزاده، در حالی که اتفاقا تنظیمگری و نظارت اون از ما سختگیرانه
تره. خیلی جدی تره. خیلی حالا جدای از اون، حالا بحث حقوق مخاطب کجاست؟ خیلی بالاتر از اینه. ما داریم از چیزی صحبت میکنیم که امروز برای یک سال آینده، برای 5 سال آینده، برای 10 سال آینده، قشرهای مختلف جامعه ما چه نیازهایی دارن؟ مثلا بچه های ما امروز تو چه فضای زندگی میکنن؟ یا تو جامعه چه مشکلاتی وجود داره و چه نیازهایی وجود داره؟ و ما نیاز داریم تو آثار نمایشی چه فضایی رو برای جامعه ایجاد بکنیم؟ از این جهت حقوق مخاطب وجود داره. یعنی یه نهادهایی توی حالا همون کشورهای غربی یا نمونه آمریکا رو اگه بررسی بکنیم، مثلا پنتاگون میاد نیازهای 5 سال تا 10 سال آیندهشو با هالیوود مطرح میکنه، میگه ما باید تو 10 سال آینده این مسئله نظامی رو داشته باشیم.
یعنی چشماندازشو میاد ترسیم میکنه.
بله، و شما باید تو فیلم ها اینا رو بر... و یه عده‌ای وجود دارن، ارتباطات مستقیم دارن، هم سفارش میدن هم نظارت میکنن، بعد مراحل مختلف. بعد نظام بهداشتی آمریکا میاد میگه آقا ما این خطرات و این مسائل پیش رو داریم و شمای هالیوود و سیستم تولید تصاویر متحرک باید اینا رو در واقع لحاظ بکنی و این آثار رو پیگیری کنی و این مسائل رو سمتش نری، مثلا خودکشی در کشور زیاد شده و فلان ماجرا باید جلوگیری بشه و حالا شعور مختلف. پس ببینید اینکه حقوق مخاطب رو بیاییم با رگولاتوری جمع ببندیم یک اشتباه بسیار بزرگه و مهلکه. چرا؟ چون ما اینو با این جمع می‌بندیم و یه درگیری همیشگی بین سازنده اثر و سیستم.
در واقع منظور اینه که ما حقوق معنوی مخاطب رو اولا خلاصه نکنیم در تنظیمگری،
بله.
ثانیاً مترادف و هم معنی و هم وزن قرار ندیم چون اعمه.
بسیار فراتر از رگولاتوری و اونه. رگولاتوری یه بخش کوچیکی از این
تنظیمگری ابزاره.
بله و فراتر از اونه که مخاطب امروز ما چه نیازهایی داره،
چه روش تنظیمگری
خیلی فرق، و ما نیاز داریم به این موضوع و متاسفانه ازش در واقع تو این سالها خیلی
غافل بودیم
و کوتاهی شده و یکی از نقاط در واقع نقاطیه که ما خیلی توش عقب موندیم نسبت به کشورهای مختلف، حتی کشورهای منطقه‌مون. و
حالا میخوای وارد مثال‌های منطقه بشی؟
فکر کنم تو این برنامه اگه یه مقداری کلی در وارد بشیم، ولی به